هر بار در عهد جدید اینو میگه، از روح القدس پر شدن و صحبت کردن، مخصوصاً در لوقا و اعمال رسولان. روح به مردم میاد و اونها شروع به موعظه انجیل میکنن. اینها متنایی هستن که به اون اشاره شده. لوقا باب 1 آیات 13 تا 15. لوقا باب 1 آیات 39 تا 41 و لوقا باب 1 آیات 67 تا 69. مردم سه بار در لوقا باب 1 از روح پر میشن و هر سه بار شروع به صحبت میکنن. بعد به اعمال رسولان باب 2 میرسید و در اعمال باب 2 آیات 2 تا 4 واقعه پنتیکاس رو میبینید و بعد در اعمال رسولان باب 4 آیه 8 و باب 4 آیه 31 و باب 9 آیه 17 و باب 13 آیات 8 تا 11 باز هم همین رو ملاحظه میکنید. 8 بار در جاهای مختلف در اعمال رسولان و لوقا میبینید که مردم پر از روح میشن و صحبت میکنن. به این دلیل روح القدس به ما داده شده. روح القدس به ما هدف میده تا انجیل رو اعلام کنیم و روح القدس نقشه های ما رو تحریزی میکنه. اعلام انجیلی یک پارچه از کلیسای متحد به کل دنیا. روح القدس دنیا رو برای مسیح میخواد. جنبندی واضح. اینجا جنبندی روشنی از همه این 12 جنبه کار روح القدس در کلیسا رو میبینید. امیدوارم نگاهی اجمالی به این 12 جنبه به ما کمک کنه بتونیم لزوم کار روح القدس در زندگیمون رو ببینیم. واقعیت اینه که بدون روح القدس ما چیزی نداریم. ما نفس نداریم. آرامش کافی نداریم. و هیچ عطیه ای نداریم. هیچ چیز. با روح القدس همه چیز داریم. همه چیز. تمام چیزهایی که به پدر تعلق داره توسط روحش برای ما آشکار میکنه. روح القدس. مسئلهی قابل توجه. ما از مسئله نقش روح در کمال رد میشیم و بحثمون رو با اون به پایان خواهیم برد. اگه کتاب راهنما دارید از این مطلب رد بشید. اینها موعظاتی هستند که بهشون خواهیم پرداخت. کفرگویی، تعمید روح، پر شدن از روح، تجهیز شدن توسط روح، نبوت، زبانها و شفا. کفرگویی به روح القدس. متی باب 12 آیات 31 تا 32. از این رو شما را می گویم هر نوع گناه و کفر از انسان آمرزیده می شود، لیکن کفر به روح القدس از انسان عفو نخواهد شد و هر که برخلاف پسر انسان سخنی گوید آمرزیده شود، اما کسی که برخلاف روح القدس گوید در این عالم و در عالم آینده هرگز آمرزیده نخواهد شد. واضحه که وقتی میخونید اما کسی که برخلاف روح القدس گوید در این عالم و در عالم آینده هرگز آمرزیده نخواهد شد، سوالات زیادی به ذهنتون میاد. مردم بلافاصله به فکر فرو میرن. آیا من این کارو کردم؟ آیا من مرتکب گناه نابخشودنی شدم؟ این سوال خوبیه. واضحه که این هشدار خیلی سخته که عیسی اینجا میده. به هر حال این متن رو چطور بفهمیم؟ تعریف گناه نااطاعتی عمدی از خداست و کفرگویی بی‌اعتنایی و هتک حرمت خداست. در عهد قدیم هر کس که به نام خدا بی‌حرمتی می‌کرد و کفر می‌گفت باید کشته می‌شد. لاویان باب 24 آیه 16. و هر که اسم یهوه را کفر گوید هر آینه کشته شود. تمامی جماعت او را البته سنگسار کنند. خواه غریب خواه متوطن، چون که اسم را کفر گفته است کشته شود. تمام جماعت باید او را سنگسار می کردن. کفرگویی بی نهایت جدیه. عمدن و آشکارا صحبت کردن علیه خدای قدوس، بی حرمتی به او، مسخره کردن او کفرگوییه. کفرگویی یعنی تهمت زدن به خدا، مسخره کردن خدا و توهین کردن به خدا. مرقس باب 2 آیه 7 میگه چرا این شخص چنین کفر می گوید؟ غیر از خدای واحد کیست که بتواند گناهان را بیامرزد؟ این عبارت رو در مورد عیسی میگفتن. مردم فکر میکردن اون کفر میگه، چون اون ادعا میکرد قادر گناهان رو بیامرزه. گناه نااطاعتی عمدی از خداست و کفرگویی بی‌اعتنایی و هتک حرمت خداست. تفاوت اینه، کفرگویی علیه پسر خدا قابل بخششه. هر کس که سخنی بر علیه پسر انسان بزنه بخشیده میشه، اما هر کس بر علیه روح القدس حرف بزنه بخشیده نخواهد شد. سخن گفتن بر علیه پسر و بی حرمتی به او قابل بخششه. راه بخشش توبه است. این چیزیه که پولس در اول تیموتائوس باب 1 آیات 13 تا 14 میگه. اگرچه در گذشته به او دشنام میدادم و جفا میرسانیدم و اهانت میکردم، اما خدا به من رحم کرد، زیرا من بی ایمان بودم و نمیدانستم چه میکردم. و خداوند فیض سرشار خود را بر من جاری ساخت و آن ایمان و محبتی را به من عطا نمود که در اتحاد با مسیح نصیب ما میگردد. او نجات یافته بود. اصولاً هر ایمانداری میتونه کفر گفته باشه، چون زمانهایی هست که ما تصادفی چیزهایی میگیم که توهین نسبت به خدای پسره. زیر سوال بردن نیکویی، حکمت و وفاداری خدا یکی از این موارده. همه اینها با فیض قابل بخششه، اما کفرگویی به روح القدس خدا قابل بخشش نیست. عیسی اینجا چی میگه؟ دلیلی که کفرگویی به روح القدس خدا غیر قابل بخششه اینه که کفرگویی به روح القدس رد کردن راه بخششه. ما در مورد کارهای روح القدس صحبت کردیم. روح القدس احیا میکنه. روح القدس تنها کسیه که در قلب ما کار میکنه. روح القدس ما رو وادار میکنه. اگر ما بر علیه روح القدس حرف بزنیم و به او کفر بگیم، تنها کسی رو که میتونه ما رو به سوی خدا بیاره رد میکنیم. این بی ایمانی عمدیه. ای کاش وقت کافی داشتیم و میتونستیم تمام متن متی باب 12 رو عمیقاً بررسی کنیم. در این متن میبینیم مردم معجزات عیسی رو دیدن، که او دیوها رو اخراج میکنه، گناهان رو میبخشه، اما او رو متهم میکنن که فریبکار و دیو زده است. اونها میگن عیسی به این دلیل میتونه ارواح ناپاک رو از مردم بیرون کنه، زیرا خودش شیطان و رئیس دیوهاست. با وجود تمام شواهدی که حاکی از مسیح بودن و الوهیت عیسی است، اونها میگن نه. بی ایمانی عمدی، سرپیچی مصرانه. بسیاری از این رهبران مذهبی هر چه معجزات بیشتری میدیدن، بیشتر عیسی رو رد میکردن. اونها معجزات زیادی دیده بودن، اما با سماجت او رو انکار میکردن. اینکه عیسی جسم پوشیده رو در مقابل ببینی و او رو بشناسی و رد کنی و محکومش کنی، این انکاری قطعیه. نهایت انکاره. پس تصویر کلی اینه که انکار منجر به محکومیتی دائمی میشه و او میگه نه در این عصر و نه در عصر آینده آمرزیده نخواهند شد. این انکار روح القدسه که مسیح رو به حرکت در میاره. بی ایمانی عمدی، یک بی ایمانی عمدی، تکذیب مصرانه، انکار دائمی منجر به محکومیت ابدی میشه. با خودتون فکر میکنید خب من این کارو کردم؟ اینجا سوالی مطرح میشه. آیا وقتی روح شما رو به طرف مسیح میکشه در بی ایمانی عمدی زندگی میکنید و در رد کردن او اصرار میکنید، در انکار دائمی خود میمانید؟ این منجر به محکومیتی دائمی خواهد شد. مفاهیم عملی. مفاهیم اینها هستند. ما باید بفهمیم که گناه نابخشودنی گناه قلب، نه گناه به دهان و گفتار. این مهمه. میتونید اینو یادداشت کنید. متی باب 12 آیات 34 تا 35، از سخنان انسان نیک میتوان پی برد که در باطن او اندوخته نیکو وجود دارد. همچنین سخنان انسان بدزاد نیز از اندوخته بد دل او خبر میدهد. مسئله این نیست که بگیم خب آیا کلمات نادرستی از دهان من بیرون اومده. اینجا چیزی که ازش صحبت میشه موقعیت قلبه. دومین مفهوم عاقلانه اینه که از برچسب زدن به مردم به عنوان کسی که مرتکب گناه نابخشودنی شده خودداری کنیم. دلیلش هم اینه، اگه تو دنیا کسی باشه که بیش از همه به روح القدس و مسیح کفر گفته باشه و در این مورد مقصر باشه، گمون میکنم اون شخص پولسه که با سماجت مسیح رو رد میکرد و بیوقفه بر علیه مسیح حرف میزد و به هدایت روح پاسخ نمیداد. اما زمانی رسید که آشکارا زندگی پولس تغییر کرد. من گمون نمیکنم هیچ کس در هیچ جای دنیا باشه که خارج از محدوده فیض و رحمت و بخشش خداوند باشه. پس مراقب باشیم به دیگران برچسب نزنیم. شماره 1. ما ایمان داریم که تنها خدا از قلب مردم خبر داره. شماره 2. ما با امیدی مداوم کار میکنیم و دعا میکنیم. میدونم کسانی در زندگی شما هستند که شاید باهاشون کار میکنید و خیلی قلب سختی در مقابل انجیل دارن و مرتبا تحریکات روح القدس رو رد میکنن. این دلیل نمیشه که ما تسلیم بشیم. ما با امیدی پایدار دعا میکنیم و کار میکنیم و در طول این مسیر باید بدونیم که به شدت نیازمند روح القدس در زندگی و خدمتمون هستیم. اگر شخصی روح القدس رو رد میکنه، این واقعا مسئله بغرنجیه. اگه کسی عمدن و با سماجت و مرتباً روح القدس رو رد بکنه، پس هیچ راهی وجود نداره که او به مسیح بیاد. این غیر ممکن خواهد بود. چون او کسی رو رد کرده که تنها کسیه که میتونه او رو به مسیح بیاره. در نتیجه این غیر قابل بخششه و به محکومیت دائمی منجر میشه. تنها چیزی که باید گفت اینه که اگر شما ایماندار به مسیح هستید و به روح مسیح در زندگیتون پاسخ دادید، لازم نیست نگران کفرگویی علیه روح القدس باشید. شما نسبت به روح القدس حساس هستید و اگه نمیدونید، ایمان به مسیح نشانه گوش کردن به روح القدس و پاسخ به اوست. به هر حال کسی که روح القدس رو رد میکنه و روح القدس تنها راهیه که میتونه او رو به نجات بیاره، روح القدس تنها کسیه که میتونه او رو احیا کنه. چطور میتونه نجات پیدا کنه؟ چطور کسی که روح القدس رو رد میکنه میتونه نجات پیدا کنه؟ نکته اینجاست که به عنوان ایماندار به عیسی مسیح، اگه ما روح القدس رو انکار کنیم، چطور میتونیم دیگران رو به نجات هدایت کنیم؟ به این دلیل گفتم ما در زندگی و خدمتمون عاجزانه نیازمند روح القدس هستیم. چون واقعیت اینه که سخت‌ترین قلب‌ها میتونه با قدرت روح القدس به مسیح بیاد. اما وقتی ما انجیل رو با اونا در میون میذاریم، این چیزی نیست که بتونیم بگیم قلب سخت رو نرم میکنه. این کاریه که توسط روح القدس خدا انجام میشه. این نقل قول زیبایی از ادوارد مکندری بونزه. مسح شیرین‌ترین بازدم روح القدس است. اون باری مثل کلمه دینامیت، مثل نمک و شکر داره. کلمه‌ای مثل تسکین دهنده، ملزم کننده، آشکار کننده، تفتیش کننده را به ذهن متبادر می‌کنه. شنونده رو یا مقصر و یا مقدس می‌کنه. او رو وادار می‌کنه مثل یک کودک گریه کنه یا مثل یک غول زندگی کنه. قلب او و جیب او رو به ملایمت باز می‌کنه. با این حال قدرتی مثل بهار برای شکفتن برگ‌ها داره. این مسح هدیه ذاتی نیست. در طی پروسه یادگیری به دست نمیاد. هیچ سخنوری نمیتونه اونو اظهار کنه. هیچ صنعتی نمیتونه بر اون غالب بشه. اون هدیه خداست. مهری است که بر پیام‌آوران خودش میزنه. مقام سلحشوری آسمانه که به برگزیدگان حقیقی و به شجاعانی اعطا میشه که در هر لحظه از زندگی با چشمانی اشکبار برای کسب این مسح بی‌وقفه دعا میکنند. جدیت خوب و مؤثره. نبوغ خدادادی و عالیه. افکار روشن الهام بخشه. اما مس موهبتی خدایی میطلبه و نیروی قدرتمندتری از جدیت و نبوغ و فکر برای گسستن زنجیرهای گناه و غلبه بر قلبهای فاسد و دور از خداست. مس میتونه شکافها رو مرمت کنه و کلیسا رو احیا کنه که به راه خلوص و قدرت گذشته برگرده. هیچ چیز جز مس نمیتونه این کار رو بکنه. تدهین کلمه قدیمیه که به مسح روح القدس اشاره میکنه. ادوارد مکنری بونز کتابی بسیار عالی به نام قدرت توسط دعا نوشته. من خوندن هر چیزی رو که بونز نوشته توصیه میکنم. معمولا میتونید اونها رو در قفسه های انتهایی کتاب فروشی های مسیحی پیدا کنید. لازم نیست نسخه های با جلد ضخیم گرون قیمت بخرید. خوندن کتاب او زندگی شما رو عوض میکنه. ما برای ایمان آوردن به مسیح به روح القدس نیاز داریم. بنابراین رد کردن روح القدس کفر علیه روح القدسه و منتهی به عدم بخشودگی و محکومیت ابدی میشه. در ضمن اگر بخوایم دیگران رو به مسیح هدایت کنیم، به شدت نیازمند روح القدس هستیم. این شرح کلی در متا باب 12 به ما یادآوری میکنه که باید در روح گام برداریم تا بتونیم انجیل رو با دیگران در میون بذاریم. با یکی از اعضای خانواده ایمانداری که اخیراً از آفریقای جنوبی برگشته بودن صحبت می‌کردم. این شخص می‌گفت که انجیل رو با کسی در میون گذاشته و بالاخره او به مسیح ایمان آورده. او می‌گفت اما به نظرش این منصفانه نبوده، چون توسط یک مترجم که مؤسس کلیسا در اونجا بود بشارت می‌داده و چون این مترجم با فرهنگ محلی آشنا بوده و اون شخص رو خوب می‌شناخته، حرفای او رو گلچین می‌کرده و در بعضی موارد چیزی اضافه می‌کرده. او می گفت این منصفانه به نظر نمیاد، چون من تنها نبودم و با مترجم دو نفری به او بشارت می دادیم. من فکر کردم این عجب توصیف عالی از کار روح القدسه. ما وقتی بشارت می دیم تنها نیستیم، مخصوصا اگه به کسی که قلب سختی داره بشارت می دیم. روحی وجود داره که به ما حرفهای القا می کنه و حرفهای ما رو می گیره و قابل نفوذ در قلب او می کنه. اگه مردم مرتباً روح القدس رو رد کنن، اون وقت این کفر علیه روح القدسه. اما ما با ثبات قدم کار میکنیم و در دعا ایستادگی میکنیم و امید و یقین داریم که بالاخره اونا به مسیح ایمان بیارن. این کفر علیه روح القدس بود. تعمید یافتن در روح القدس. اختلاف نظرات. اول قرنتیان باب 12 آیه 13 میگه پس همه ما خواه یهود خواه یونانی خواه برده خواه آزاد به وسیله یک روح در یک بدن تعمید یافته ایم و همه از همان روح پر شده ایم تا از او بشنویم. اینجا دو اختلاف نظر کلیه که درباره اونا بحث خواهیم کرد. اولین نظر اینه که تعمید در روح القدس همزمان با تبدیله. به عبارت دیگه وقتی به مسیح ایمان میارید در همون لحظه تعمید روح القدس رو میگیرید. همزمان با هم اتفاق میفته. نظر دوم اینه که تعمید در روح بعد از تبدیل صورت میگیره. خیلی ها بر این باورن که وقتی شما به مسیح ایمان میارید بعدها لحظه دیگری هست که در روح تعمید میگیرید. به این دلیل اونا بهش تعمید دوم روح القدس میگن. مورد تعمید بعد از تبدیل. اختلاف نظرها. همزمان یا بعد از تبدیل. مورد تعمید بعد از تبدیل یا تعمید ثانویه روح القدس، معتقدین به این مورد میگن شاگردان تبدیل یا نجاتشون رو قبل از پنتیکاست تجربه کردن. یوحنا باب 20 آیات 28 تا 29. توما گفت ای خداوند من و ای خدای من. عیسی گفت آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیدند و ایمان می آورند. به عبارت دیگه شاگردان قبل از اینکه روح القدس رو در پنتیکاست دریافت کنند نجات یافته بودند و به این دلیل عیسی به شاگردان گفت منتظر بمونند تا تعمید روح القدس رو پیدا کنند، چون چیز دیگری در راه بود. اعمال باب 1 آیات 4 تا 8. وقتی اون هنوز در بین آنان بود به ایشان گفت اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی با آب تعمید میداد، اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. پس هنگامی که همه دور هم جمع بودند از او پرسیدند خداوندا آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ عیسی پاسخ داد برای شما لزومی ندارد که تاریخ ها و زمان هایی را که پدر در اختیار خود نگاه داشته است بدانید، اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. اگرچه اونها قبلا تبدیل شده بودند، اگرچه قبلا تولد تازه یافته بودند، چیز دیگری در راه بود. پس شاگردان بعد از تبدیل شدن تعمید روح القدس رو دریافت کردند. اعمال باب 2 آیه 4. همه از روح القدس پر گشتند و به طوری که روح به ایشان قدرت تکلم بخشید به زبانهای دیگر شروع به صحبت کردند. پس در مورد شاگردان اونها تعمید ثانویه یافتند. تعمید در روح بعد از تبدیل شدن. بعد طرفداران تعمید ثانویه میگن این الگو در سرتاسر کتاب اعمال رسولان تکرار شده. در بابهای 8، 10 و 19 ما بخش کوتاهی رو در اینجا میخونیم. اعمال باب 8 آیات 12 تا 17. اما وقتی به مژده فیلیپوس درباره پادشاهی خدا و نام عیسی مسیح ایمان آوردند، مردان و زنان تعمید یافتند. حتی خود شمعون نیز ایمان آورد و تعمید گرفت. و پس از آن دیگر از فیلیپوس دور نشد و وقتی آیات و معجزاتی را که به وسیله فیلیپوس به عمل می آمد می دید ماتو مبهوت می شد. همین که رسولان مقیم اورشلیم با خبر شدند که در سامره هم پیام خدا با استقبال روبرو شده است، پتروس و یوحنا را پیش آنان فرستادند. وقتی آنها به آنجا رسیدند برای ایمانداران دعا کردند تا روح القدس را بیابند، زیرا آنها فقط به نام عیسی خداوند تعمید گرفته بودند و تا آن زمان روح خداوند بر آنان نازل نشده بود. بنابراین پتروس و یوحنا دست بر سر آنان گذاردند و آنان روح القدس را یافتند. اینجا گروهی از مردم هستند که آشکارا در نام خداوند عیسی تعمید گرفته بودند، اما روح القدس را دریافت نکرده بودند و پتروس و یوحنا بر آنها دست گذاشتند و آنها روح القدس را دریافت کردند. این نمونه ای از تعمید بعد از تبدیل بود. اینجا در اعمال رسولان باب 10 آیات 44 تا 48 پتروس رو میبینید که به خانه کورنلیوس میره. متن اینطور میگه. پتروس هنوز صحبت میکرد که روح القدس بر همه شنوندگان نازل شد و مؤمنان یهودی نژاد که همراه پتروس آمده بودند از اینکه بخشش روح القدس به غیر یهودیان نیز داده شده بود دچار حیرت شدند، زیرا می شنیدند که به زبانها صحبت می کنند و خدا را تمجید می نمایند. آنگاه پتروس گفت: آیا کسی می تواند مانع از تعمید این اشخاص در آب بشود؟ مگر نه این است که ایشان هم مانند ما روح القدس را یافتند؟ پس دستور داد ایشان را به نام عیسی مسیح تعمید دهند. سپس آنها از پتروس تقاضا کردند چند روزی پیش ایشان بماند. پس اینجا فرق هست بین تعمید در روح القدس و تعمید در نام مسیح. به اعمال باب 19 هم می رسید و به انتهای این متن می رسید. پولس با عده‌ای از شاگردان ملاقات می کنه. اعمال باب 19 هم آیات 1 تا 7. در آن زمان که اپولوس در شهر قرنتوس بود، پولس در نواحی داخل آن استان مسافرت می کرد تا به افسوس رسید و در آنجا با تعدادی شاگرد برخورد کرد. از آنان پرسید: آیا وقتی ایمان آوردید روح القدس را یافتید؟ آنها در پاسخ گفتند: خیر، ما حتی خبر هم نداشتیم که روح القدسی وجود دارد. پولس به ایشان گفت: پس چه نوع تعمیدی گرفتید؟ گفتند: تعمید یحیی. پولس فرمود: تعمیدی که یحیی میداد نشانه توبه بود و در ضمن به مردم میگفت که به آن شخصی که بعد از او میآید، یعنی به عیسی، ایمان بیاورند. وقتی آنها این را شنیدند، به نام عیسی خداوند تعمید گرفتند و هنگامی که پولس بر سر آنان دست نهاد، روح القدس بر آنان نازل شد و به زبانها صحبت کرده و نبوت می نمودند. این مردان جمعاً حدود 12 نفر بودند. در مورد اینها می بینیم که اینها در نام خداوند عیسی تعمید می گیرند، بعد در نام روح القدس تعمید می گیرند و حتی وقتی تعمید روح می گیرند یا روح القدس بر اونها قرار می گیره، اونها شروع می کنند به صحبت به زبانها و نبوت کردن. پس تعمید در روح همزمان با تبدیله یا بعد از تبدیل و در زمانی دیگه. تعریف تعمید در روح القدس: 7 جای مختلف در عهد جدید هست که از تعمید با روح یا تعمید در روح بحث میکنه. در زبان اصلی هم هر دو شکل به کار رفته: تعمید با روح القدس یا تعمید در روح القدس. این 7 مورد اینها هستن. 4 مورد اول از یحیی تعمید دهنده است. همه اون متن‌ها به موازات هم هستند. هر 4 مورد رو میتونید وقتی یحیی تعمید دهنده از تعمید دادن عیسی با روح القدس حرف میزنه ببینید. من شما را با آب تعمید میدهم و این تعمید نشانه توبه شماست. ولی کسی که بعد از من میآید از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که حتی کفش‌های او را بردارم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. متی باب 3 آیه 11. من شما را با آب تعمید میدهم، اما او شما را با روح القدس تعمید خواهد داد. مرقس باب 1 آیه 8. اما اون چنین جواب داد: من شما را در آب تعمید میدهم، اما کسی خواهد آمد که از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که بند کفش او را باز کنم. او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. لوقا باب 3 آیه 16. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود: هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که همان کسی است که به روح القدس تعمید می‌دهد. یوحنا باب 1 آیه 33. او شما را با روح القدس تعمید خواهد داد. از عیسی صحبت می‌کنه. واقعه بعدی که می‌بینید از این واژه استفاده شده. پنتیکاسته. یحیی با آب تعمید می‌ده، اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. اعمال رسولان باب 1 آیه 5. این عیسی است که با شاگردانش صحبت میکنه. اعمال باب 11 آیه 16 میگه: و آنگاه به خاطر آوردم که خداوند فرموده بود یحیی با آب تعمید میداد، اما شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. هر دوی این آیات به پنتیکاست اشاره دارن و از این بحث میکنن که چطور شاگردان با روح القدس تعمید میگیرن. به عبارتی پولس رو میبینین که اونجا مینویسه: زیرا همه ما، چه یهود چه یونانی، چه غلام چه آزاد، در یک روح تعمید یافتیم تا یک بدن را تشکیل دهیم و همه ما از یک روح نوشانیده شده ایم. اول قرنتیان باب 12 آیه 13. نتیجه گیری بر مبنای اون 7 متن به اعتقاد من میتونیم به این نتیجه برسیم. شماره 1، در مورد پولس استفاده از هر 3 واژه تعمید توسط روح، در روح یا با روح در صحبتهاش پیش میاد. این چیزیه که او در اول قرنتیان باب 12 آیه 13 میگه: ما همه توسط یک روح در یک بدن تعمید یافته ایم. حالا اونهایی که معتقد به تعمید ثانویه هستند در این مرحله میگن: خب او میگه تعمید توسط روح و دیگران از تعمید با یا در روح صحبت میکنن. اما در واقع اون فرق نمیتونه مورد اعتنا باشه، چون در زبان اصلی در عهد جدید در این شهرهای متفاوت اونها یکدیگر رو منعکس میکنن. چیزی که پولس به ایمانداران قرنتس میگه اینه که وقتی اونها به مسیح ایمان آوردن توسط روح در یک بدن تعمید یافتن. وقتی ایمان آوردن همگی تعمید یافتن. اینطور نبود که برخی تعمید بگیرن و دیگران تعمید نگیرن. همه ما توسط یک روح در یک بدن تعمید گرفتیم. پس این چیزیه که پولس اینجا میگه. این سوالی پیش میاره. پس در مورد پنتیکاست چی میگید؟ چه اتفاقی برای شاگردان در اونجا پیش اومد؟ بله، شاگردان تبدیل شده بودند. اونها قبل از پنتیکاست تولد تازه یافته بودند. به هر حال سوالی که ما باید بپرسیم اینه: آیا این واقعه، این داستان چیزی عادی بود؟ به عبارت دیگه، آیا این برای هر ایماندار مسیحی اتفاق میفته؟ اونها منتظر شدند و توسط روح القدس تعمید یافتند. آیا این چیزیه که برای هر ایمانداری اتفاق میفته؟ به نظر من جوابش کاملا واضحه: نه. پنتیکاست یک تغییر مسیر یا دوره انتقالی منحصر به فرد در تاریخ نجات بود. این بر مبنای تمام چیزهایی که ما قبلا در کتاب مقدس دیدیم. آشکارا در پنتیکاست چیزی اتفاق میفته که به طور باور نکردنی منحصر به فرده. شاگردان عیسی در دوره‌ای زندگی میکردند که مرحله گذر از عهدی به عهد دیگه بود. میخوام مطمئن بشم که اینو فهمیدید. منظورم از دوره انتقال یا گذر اینه: با در نظر گرفتن عیسی، اونها عهد جدید رو درک کردند. اونها به مسیح صعود کرده ایمان داشتند، شکی نیست. اونها قبل از صعود به عیسی ایمان آوردند، اما در مورد روح القدس تا روز پنتیکاست اونها هنوز با تجربیات عهد قدیم از روح القدس زندگی میکردند. روح القدس هنوز در عهد جدید اونطور که در اعمال رسولان دو شرح داده شده نازل نشده بود. اونها تجربه ناقصی از روح القدس داشتند. پس در اعمال باب دوم چه اتفاقی میفته؟ اگه برگردید و به اون سه تجربه نگاه کنید، هیچ کدوم اونها به عبارت تعمید در روح حتی اشاره هم نکردند. هیچ کدوم در مورد تعمید روح صحبت نکردند. در عوض چیزی که میبینیم اینه که این درک عهد جدید از روح دقیقاً و به وضوح پیروی کردن از نقشه روحه. منظورم اینه، چیزی که در اعمال باب هشتم میبینید اینه که سامری ها همونطور که وعده داده شده روح رو دریافت میکنن. روح بر شما خواهد اومد و شما در اورشلیم و یهودیه و سامره شاهدان من خواهید بود. همین که به افراد جدید بشارت داده میشه، مثل کورنیلیوس در اعمال باب دهم، حالا میبینیم که روح بر غیر یهودیان هم قرار میگیره. این تصویر کلی در کتاب اعمال شروعی جدیده. این به عنوان یک معیار اصلی داده نشده که بعد از این همه چیز طبق اون اتفاق خواهد افتاد. بلکه این اولین باریه که میبینیم نقشه روح القدس باز میشه. در اعمال باب دهم و اعمال باب نوزدهم این واقعیت رو میبینین که آنچه را در اعمال باب یکم آیه هشتم دیدیم باز میشه، که میگه: اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. این افراد نه تنها برای اولین بار در مورد روح القدس میشنوند، بلکه برای اولین بار در مورد عیسی هم میشنوند. در اعمال رسولان باب دهم اینها غیر یهودیان خدا ترسی هستند که پتروس نزدشون میاد و در مورد عیسی و روح القدس با اونها صحبت میکنه. به علاوه در اعمال باب 19 هم همون شرایط رو میبینیم. اینها کسانی هستند که از یحیی تعمید گرفتن و حالا به اونها میگن که باید در مسیح تعمید بگیرند و به روح القدس نیاز دارند. هر دو به طور همزمان. در نتیجه من فکر میکنم که عهد جدید به ما تعمید بعد از تبدیل یا تعمید ثانویه روح القدس رو تعلیم نمیده. وگرنه چرا باید کتاب مقدس موضوع به این مهمی رو به وضوح تعلیم نداده باشه؟ عهد جدید همزمانی تعمید روح با تبدیل رو به ما تعلیم میده. حالا میدونم کسانی که دارن این تعلیم رو مطالعه میکنن خواهند گفت: اما من تجربه ثانویه داشتم، چیزی که در زمانی غیر از تبدیلم برام اتفاق افتاده. یادم میاد که دوستی داشتم که هر هفته با هم برای نهار بیرون میرفتیم. ما نقطه نظرهای الهیاتی متفاوتی داشتیم که این مسئله عمده ترین اونها بود. یه روز گفت که برای من دعا میکنه که تعمید ثانویه روح رو بگیرم. ما برای تعطیلات تابستانی رفتیم و وقتی برگشتیم او از من پرسید آیا 17 جولای اتفاقی برات افتاد؟ من گفتم نه. او گفت من دعا میکردم که تو اون روز تعمید ثانویه رو دریافت کنی. من گفتم پس من این فرصت رو از دست دادم، اما من هر دو رو با هم دریافت کردم. عیسی و روح القدس رو همزمان دریافت کردم. من میدونم کسانی هستن که اون تجربه تعمید بعد از تبدیل رو داشتن که بهش تعمید ثانویه میگن. پس اینجا میخوام تشویقتون کنم با توجه به این مسئله به مفاهیم کاربردی فکر کنید. مفاهیم کاربردی. شماره 1. من به عنوان ایماندار به عیسی مسیح معتقدم که ما باید از تعمید خودمون مطمئن بشیم. منظورم اینه که وقتی به مسیح ایمان میاریم روح القدس رو دریافت میکنیم. نه 1/4 روح القدس یا نصف روح القدس رو، بلکه وقتی به مسیح ایمان میاریم روح خدا رو دریافت میکنیم. اعمال رسولان باب 2 آیات 38-41 میگه پتروس به ایشان گفت توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید که روح القدس یعنی عطیه خدا را خواهید یافت. زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی که دور هستند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. پتروس با سخنان بسیار دیگر شهادت می‌داد و آنان را ترغیب می‌کرد و می‌گفت خود را از این اشخاص نادرست برهانید. پس کسانی که پیام او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز در حدود 3000 نفر به ایشان پیوستند. تعمید روح القدس برکت مشخص ایمانداران عهد جدیده. این برای ایمانداران عهد عتیق اتفاق نیفتاد، بلکه این برکت منحصر به ایمانداران عهد جدیده. و تعمید روح القدس برکتی جهانی برای ایمانداران عهد جدیده. به عبارت دیگه همه ما اونو داریم. این هدف کلی چیزیه که پولس در قرنتیان میگه. به وسیله یک روح در یک بدن تعمید یافتیم. این همه واقع شد تا برکتی که خدا به ابراهیم وعده داده بود به وسیله عیسی مسیح به غیر یهودیان برسد تا ما روح القدس موعود را از راه ایمان به دست آوریم. غلاطیان باب 3 آیه 14. پس مطمئن باشید که تعمید یافتید. وقتی روح القدس چشمان شما را باز کرد و قلب شما را تغییر داد، همزمان در شما ساکن شد. از این مطمئن باشید. در ثانی، از طبقه بندی کردن مسیحیت برحذر باشید. یکی از چیزهایی که ازش می ترسم اینه که وقتی از تعمید ثانویه صحبت می کنیم، سیستم مسیحیت طبقه بندی شده ای رو ایجاد می کنیم که در اون عده یک تعمید رو تجربه کردن و عده دو تعمید و سطحی تمام عیار از روحانیتی به وجود میاد که عده ای به اون نائل نشدند و این سبب پیدایش سیستمی با دو کیفیت میشه که عهد جدید چنین چیزی رو تعلیم نداده. من فکر میکنم این برای کلیسا بسیار مضره. اگه این حقیقت داشت، فرصتهای زیادی بود که عیسی این رو میگفت یا پولس و پتروس به کلیساهایی که در عهد جدید در کشمکش بودند میگفتند که شما باید تعمید ثانویه بگیرید، یا عیسی باید در مکاشفه باب 2 و 3 به اون کلیساها که در کشمکش بودند میگفت لازمه که شما تعمید ثانویه بگیرید. اما او چنین چیزی نمیگه. مسیحیت درجه بندی شده که در اینجا مطرح شده وجود خارجی نداره. میخوام اینجا مراقب باشیم و اون عده از شما رو که به نوعی تجربه بعد از تبدیل داشتید تشویق کنم و این واقعا خطاب به خودم و کسانی هست که شاید تجربه بعد از تبدیل نداشتن. تشویقتون میکنم در داوری هاتون مراقب باشید. ما نباید بر سر کتاب مقدس سازش بکنیم و من باور نمیکنم که هیچ سندی در کتاب مقدس باشه که صحت تعمید روح بعد از تبدیل یا تعمید ثانویه روح رو تایید بکنه. در این حال ما نمیخوایم با نفی کردن تجربیات یکدیگر طرف مقابل رو مایوس کنیم. اگه شما به نحوی تجربه دوم و یا حتی سوم و چهارم هم داشتید، اگه چیزی تو زندگیتون بعد از تبدیل اتفاق افتاده، من نمیخوام اونو نفی کنم. شاید چیزی در زندگیتون پیش اومده، اما من فکر نمیکنم به لحاظ کتاب مقدسی عاقلانه باشه که اون رو تعمید روح به حساب بیاریم. شاید بتونیم به اون نامی بدیم که بیشتر کتاب مقدسی باشه. بله، قطعاً علائم روحانی هستند که ما اونا رو تجربه می‌کنیم. قطعاً زمان‌هایی در زندگی روحانی ما هستند که روح القدس شاید به روشی حیرت انگیز ما رو تغییر میده. یک جهش روحانی اتفاق میفته و ما اینو حس میکنیم. اما این اسمش تعمید روح نیست. تصویر بعدی اینه: فعال بودن در طلب روح القدس. گاهی به مردم گفته میشه لازمه که تعمید بگیرن و لازمه که تعمید روح بگیرن و اونا رو تشویق میکنن که این کارها رو بکنن. به تمام گناهان خودتون اعتراف کنید. از تمامی گناهان باقی مانده در زندگیتون توبه کنید. به مسیح برای بخشش گناهانتون اعتماد کنید. عرصه هایی از زندگیتون رو که به خدا تسلیم نکردید به اون تسلیم کنید. خودتون رو تماماً تسلیم مسیح بکنید و باور کنید که او شما رو به روشی جدید قوت میبخشه و شما رو با عطیه جدیدی برای خدمت تجهیز میکنه. حالا اگه شما این کارها رو بکنید، این عالیه. قطعاً این کار رو بکنید. و وقتی این کارها رو کردید، اگه چیزی واقعاً خارق العاده اتفاق بیفته، تعجب نکنید. ما میگیم عرصه هایی در زندگیمون هستن که تحت اطاعت روح القدس نیست. میخوایم کاملاً و تماماً تسلیم او بشیم و از گناهان اعتراف نشده در زندگیمون خلاص بشیم. این نوع تمهیدات منجر به جنبش روح القدس در زندگی ما میشه. این چیز خوبیه، اما باید در صحبت از این تجربیات کتاب مقدس رو در نظر داشته باشیم. این تجربه تعمید روح نیست. ما هیچ مبنای کتاب مقدسی نداریم که به این گونه تجربیات عنوان تعمید روح القدس رو بدیم. بلکه واژه‌های دیگه‌ای هست که کتاب مقدس برای این گونه تجربیات به کار می‌بره، مثل مس و یا پر شدن از روح القدس. رشد در شباهت به خدا. واژه‌های دیگه‌ای برای این نوع تجربیات هست که بهتر و کتاب مقدسی تر هستند. چون تعمید روح یقیناً ربطی به این قبیل تجربیات بعد از تعمید نداره. تعمید چیزیه که در زمان تبدیل اتفاق میفته. در صحبت از تجربیات با روح معیارتون کتاب مقدس باشه. دنبال میوه‌های روح القدس باشید و به پری از روح تمرکز کنید. از اینجا میدونیم که روح القدس در زندگی ما کار میکنه. او در ما میوه به بار میاره و ما رو پر میکنه. من واقعاً فکر میکنم پری روح، پر شدن از روح القدس چیزیه که مردم بعد از تبدیل شدن تجربه میکنند. این احساس خارق العاده ایه. پری روح هست که بر مردم میاد و میتونه اونا رو عوض کنه و برای خدمت به روشهایی کاملاً تازه تقویت کنه. پس اگه تجربه ثانویه‌ای داشتید، بهترین تشویقی که میتونم بکنم اینه که واقعاً ملاحظه کنید و ببینید کتاب مقدس اون تجربه رو چطور توصیف میکنه. همینطور توصیه میکنم مراقب باشید. به دیگران به عنوان مسیحی درجه دوم نگاه نکنید و به مردم نگید شما باید تعمید روح القدس بگیرید تا به سطحی که من هستم برسید. من فکر میکنم این خوبه که همدیگر رو به طرف مسیح هدایت کنیم و تشویق کنیم که روح القدس رو بطلبیم، اما نه به روشی غیر واقعی. اگه شما این نوع تجربیات بعد از تبدیل رو با روح القدس ندارید، توصیه من به شما اینه که مراقب باشید دیگران رو داوری نکنید، که به اونها کمک کنید به این چیزها فکر کنن. اما خودتون در طلب روح القدس باشید و روح بیشتر و بیشتری رو طلب کنید که منجر به این پر بودن از روح القدس میشه. پر از روح القدس. یک فرمان: مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می کشاند، بلکه از روح القدس پر شوید. افسوسیان باب 5 آیه 18. اینجا فرمانی است: پر شوید. این یک دستوره. پر شدن از روح القدس یک دستورالعمل، نه یک پیشنهاد. این یک نصیحت مؤدبانه نیست. پر شدن از روح القدس یک توصیه نیست، بلکه فرمانی لازم الاجراست. هر کدوم از ما به عنوان پیرو عیسی مسیح مقرره که از روح پر بشیم. فرمان داریم که از روح پر بشیم. کتاب مقدس میگه پر شوید. این فرمان خطاب به جمع، نه به فرد. روح کلیسا رو پر میکنه. بله، به لحاظ فردی روح در زندگی ما کار میکنه. اما او کاری جمعی هم انجام میده. روح کلیسا رو پر میکنه. این عملی انفعالیه. اینجا واقعاً مسئله جالبه. پر شوید. این کاریه که او انجام میده. چیزیه که ما نیاز داریم روح در ما انجام بده. نه اینکه ما روح بیشتری رو تصاحب کنیم، بلکه برعکس روح بخش بیشتری از ما رو تصاحب میکنه. بذارید روح القدس شما رو پر کنه. ما تسلیم روح میشیم که ما رو پر کنه. بدون مقاومت تسلیم او بشید. به او بگید من در اختیار تو هستم. سهم بیشتر از آن تو. این کل مسئله است. قبلاً به دیل مودی اشاره کردم. یکی از داستانهای مورد علاقه من در مورد او مربوط به زمانیه که تمام شهر میخوان که واعظی بیاد و بیداری رو موعظه کنه. همه داشتن میگفتن لازمه که دیل مودی رو دعوت کنیم. تا اینکه بالاخره مرد جوانی بلند شد و گفت ما به دیل مودی نیاز نداریم. چرا همه اینو میگید؟ مگه روح القدس در انحصار دیل مودیه؟ همه ساکت شدن. مرد موقر و حکیمی از انتهای سالن برخاست و گفت پسرم تو راست میگی. روح القدس در انحصار مودی نیست، اما مودی در انحصار روح القدسه. از این رو ما نیاز داریم که او اینجا بیاد. متوجه مسئله شدید؟ آیا زندگی شما در انحصار روح القدس هست؟ این یعنی سهم بیشتر مال او و سهم کمتر مال شما. پر شوید. این عملی انفعالی در زمان حال و مداومه. این فقط رویدادی ناگهانی نیست، بلکه تجربه‌ای مداومه. به این دلیل استیفان به عنوان کسی پر از روح القدس توصیف شده. او پر از روح القدس راه می رفت. تعمید روح عطیه‌ایه که یک بار برای همیشه داده می شه. و اون زمانیه که در موقع نجات روح القدس وارد زندگیمون می شه. پری روح عطیه‌ای که به کرات و به منظورهای زیادی داده می شه. وقتی میگم بیاید محتاج و تشنه روح القدس باشیم، منظورم همینه. اینطور نیست که گویی در زمین بایری در بیابان نشستیم و منتظر چیزی هستیم که بنوشیم، چون هیچ حسی از روح نداریم، بلکه وقتی میگیم تشنه روح القدس هستیم، میخوایم روح بیشتر و بیشتر و بیشتر درونمون داشته باشیم. از روح القدس پر شوید. سه دسته. وقتی به کتاب مقدس نگاه میکنید، میبینید کسانی که از پری روح حرف میزنن سه دستن. پیروان عمومی مسیح، اعمال رسولان باب ششم آیه سوم. از استیفان صحبت میکنه و میگه پس ای برادران، از میان خودتان 7 نفر از مردان نیکنام و پر از روح القدس و با حکمت را انتخاب کنید تا آنان را مأمور انجام این وظیفه بنماییم. همینطور اعمال رسولان باب ششم آیه پنجم هم از استیفان حرف میزنه و میگه این پیشنهاد مورد قبول تمام حاضران در مجلس واقع شد و استیفان مردی پر از ایمان و روح القدس و فیلپوس و پروخوروس و نیکانور و تیمون و پرمیناس و نیکالوس را که قبلاً به دین یهود گرویده و اهل انتاکیه بود برگزیدند. اعمال رسولان باب 11 آیه 24 از برنابا صحبت میکنه و میگه او مردی نیکوکار و پر از روح القدس و ایمان بود. پس عده کثیری به خداوند تسلیم شدند. اعمال رسولان باب 13 آیه 52 از پولس و برنابا صحبت میکنه و شاگردان در انتاکیه پر از شادی و روح القدس گردیدند. رهبران در کلیسا، لوقا باب 1 آیات 15-17. زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد. از همان ابتدای تولد از روح القدس پر خواهد بود و بسیاری از بنی اسرائیل را به سوی خداوند خدای آنان باز خواهد گردانید. با روح و قدرت الیاس مانند پیشاهنگی در حضور خدا قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و سرکشان را به راه نیکان آورد و مردمانی مستعد برای خداوند آماده سازد. این آیه از رهبری در کلیسا صحبت می کنه. اعمال رسولان باب 9 آیه 17 از زمانی صحبت میکنه که حنانیا نزد شاول رفت و دستش رو بر چشمان او گذاشت. اون میگه پس حنانیا رفت، وارد آن خانه شد و دست بر شاول گذاشت و گفت ای برادر، ای شاول، خداوند یعنی همان عیسایی که بین راه به تو ظاهر شد مرا فرستاده است تا تو بینایی خود را بازیابی و از روح القدس پر گردی. این زمانیه که پولس اساساً میخواد خدمتش رو شروع کنه و از روح القدس پرگردی. در فرصتهای خاص خدمت گاهی مردم از روح القدس پر میشن. اعمال رسولان باب 4 آیه 8، پتروس در مقابل شورا ایستاده و میخواد انجیل رو موعظه کنه. اون میگه پتروس پر از روح القدس جواب داد: ای سران قوم و ای مشایخ اسرائیل. زمانی که پولس با مردی به نام الیما مواجه میشه، کتاب مقدس در اعمال رسولان باب 13 آیات 9 تا 12 میگه: در این هنگام شاول که به نام پولس معروف شده بود، پر از روح القدس شده به آن مرد چشم دوخت و گفت: ای فرزند شیطان، ای دشمن تمام نیکی ها، ای منبع نیرنگ و تبهکاری، آیا از منحرف ساختن مردم از راه راست خداوند دست بر نمی داری؟ حالا ببین دست خدا تو را خواهد زد و نابینا خواهی شد و تا مدتی نور آفتاب را نخواهی دید. در همان وقت دنیا در نظر الیما تیره و تار شد و کورکورانه به این طرف و آن طرف می گشت تا شخصی را برای راهنمایی خود پیدا کند. فرماندار که این جریان را دید، ایمان آورد، زیرا از تعالیم خداوند سخت متحیر شده بود. وقتی می‌بینید کتاب مقدس از پری روح حرف می‌زنه، این روح خداست که بر ما تسلط پیدا می‌کنه. گاهی برای منظور خاصی در رهبری کلیسا و گاهی برای مواردی که از او صحبت کردیم، در اون 8 مورد مختلف مردم از روح پر شدن و صحبت کردند. من فکر می‌کنم این عملی ناگهانی و آنی و مقتدرانه از طرف روح القدسه که در فرصت‌هایی ما رو پر می‌کنه تا انجیل رو موعظه کنیم. وقتی در محل کار یا محل زندگیتون از انجیل با کسی حرف می‌زنید، من فکر می‌کنم که این پری روحه که باعث این کار میشه. این چیزیه که کتاب مقدس در اینجا تعلیم میده، اما نه فقط برای موعظه کلام. زمانهایی هست که ما پر از روح خدا زندگی میکنیم و زندگی‌های ما در انحصار روح القدسه. 4 دستاورد. 4 دستاورد پری روح که در کتاب مقدس در عهد جدید بر اونها تاکید شده. شماره 1، میل به پرستش. با استفاده از زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی با یکدیگر گفتگو کنید و با تمام دل برای خداوند بسرایید و آهنگ بسازید. به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. افسوسیان باب 5 آیات 19-20. روح ما رو به منظور پرستش پر میکنه. دستاورد دوم تجدید دوستی. دستاورد سوم تجدید اطاعت. این چیزیه که بلافاصله در افسوسیان باب 5 آیه 21 اتفاق میفته. به خاطر احترامی که به مسیح دارید، مطیع یکدیگر باشید. بعد او در ادامه در مورد ازدواج و سرپرستی فرزندان صحبت میکنه. این حقیقت مهمیه. ازدواج در گروه پری از روحه. شما به روح نیازمندید. ای شوهران، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنان خود را دوست بدارید. افسوسیان باب 5 آیه 25. ای زنان، شما به روح نیازمندید. ای زنها، طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت میکنید، به طوری که برای مسیح عزت و جلال بیاره. سرپرستی بچه ها بسته به پری روح القدسه. چند نفر از والدین که اینو مطالعه میکنن میتونن به لحظاتی با فرزندانشون فکر کنن که با خودشون گفتن: باشه، برای اینکه کاری نکنم که نباید بکنم، لازمه که منحصراً در اختیار روح القدس باشم. ما نیاز داریم که روح القدس ما رو پر کنه و بعد به ما قوت تازه‌ای برای اعلام بشارت انجیل بده. اعمال باب 4 آیه 31. هنگامی که دعایشان به پایان رسید، ساختمان محل اجتماع آنان به لرزه درآمد و همه از روح القدس پر گشتند و کلام خدا را با شهامت بیان می کردند. گاهی در یک رویداد ناگهانی روح القدس ما رو برای کار خاصی پر می کنه. همینطور این نظر هست که ما باید دائما از خدا بخوایم که ما رو پر کنه. منو پر کن. میخوام که قسمت اعظم من در اختیار تو باشه. سهم بیشتر مال تو و کمتر مال من. تجهیز شده با روح، با فیض او. پر شدن از روح منجر به گرفتن عطایا میشه. تجهیز شدن با روح. روح القدس با فیض خود هر مسیحی رو تجهیز میکنه تا کلیسا رو برای جلال مسیح تقدیس کنه. تعریف با فیض اینه. کلمه‌ای که برای عطایای روحانی به کار رفته کاریزماتاست که معنی لغوی اون عطایای فیضه. کاریز به معنی فیضه. به این دلیل من واقعا دوست ندارم که کلمه کاریزماتا به گروه خاصی از مسیحیان اشاره کنه، چون که همه ما عطایای فیض رو داریم. پس همه ما دارای عطیه هستیم. همه ما عطایای فیض رو در زندگیمون داریم. در واقع کلمه کاریزما کلمه‌ایه که در رومیان باب ششم آیه 23 می‌بینیم. زیرا مزدی که گناه می‌دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما عیسی مسیح متحد هستند حیات جاویدان می‌بخشد. عطیه خدا حیات ابدی است. هر مسیحی باید عطایا داشته باشه. ما لازمه که عطایا داشته باشیم. عطایای واقعی. عطایای فیض در هر جایی. پس بیایید که عطایا رو دریافت کنیم. هرچه عطایا بیشتر داشته باشیم بهتره. اینجا با فیض او یک برتری داره. وقتی صحبت از عطایای روحانی میشه، یک برتری وجود داره. مهارت‌های طبیعی نشانه ای از فیض عمومیه. عطایای روحانی نشانه های فیض نجات بخشه. اول قرنتیان باب 12 آیه 11. اما کلیه این عطایا کار یک روح واحد است و او آنها را بر طبق اراده خود به هر کس عطا می فرماید. اینجا منظورم اینه، هر کس صرف نظر از اینکه ایماندار به مسیح هست یا نه، مهارت‌های طبیعی داره که نشانه فیض خدا در زندگی اونهاست. قهرمانان ورزشی خوب، خوانندگان خوب، کسانی که در هنر مهارت دارند، هر هنری که میخواد باشه. ما حتی قبل از اینکه به مسیح بیاییم مهارت‌های طبیعی داریم که نشانه های فیض عمومی در زندگی ماست. اما چیزی که ما ازش با عنوان عطایای روحانی صحبت میکنیم تنها مهارت‌های طبیعی نیستند. اینها چیزهایی هستند که چون روح القدس در ما وجود داره به ما عطا میشن. فیض نجات بخش منجر به دریافت عطایای روحانی میشه. من فکر میکنم جا داره که تفاوت بین اونها رو بدونیم. فکر میکنم کسانی که مهارتهای طبیعی با فیض عمومی خدا برای تعلیم قبل از آمدن به مسیح دارن، گاهی شاید وقتی به مسیح میان عطیه روحانی تعلیم هم به اونها داده بشه. اینجا تفاوتی بین اونها هست. لزومی نداره که تفاوت‌های غیر ضروری بین این دو رو مطرح کنم. اما تفاوت عمده‌ای بین مهارت طبیعی و عطیه روحانی وجود داره. وقتی ما به مسیح ایمان میاریم، وقتی صحبت از عطیه روحانی میشه، چیزی که پیش میاد اینه که موهبت روحانی رو که به ما بخشیده شده باز میکنه. و این تعریف با فیض است. روح القدس همه مسیحیان رو تجهیز میکنه. روح القدس با فیضش همه مسیحیان رو تجهیز میکنه تا کلیسا رو برای جلال مسیح تقدیس کنه. روح القدس با فیضش همه مسیحیان رو تجهیز میکنه. هر مسیحی عطیه‌ای داره. اول قرنتیان باب 12 آیه 7. در هر فرد روح خدا به نوعی خاص برای خیریت تمام مردم تجلی میکند. هیچ کس همه عطایا رو نداره، اما هر کس حداقل یک عطیه داره. پس تمام مسیحیان عطیه‌ای دارن. روح القدس بر هر کدام از شما عطیه‌ای میده و هر عطیه‌ای به نوبه خود مهمه. اول قرنتیان باب 12 آیات 15-20 درباره این صحبت میکنه که چرا همه عطایا مهم هستن. اون میگه اگر پا بگوید چون دست نیستم به بدن تعلق ندارم، آیا به خاطر این حرف دیگر عضو بدن نیست؟ یا اگر گوش بگوید به علت اینکه چشم نیستم به بدن متعلق نیستم، آیا به این دلیل دیگر عضو بدن محسوب نمی شود؟ اگر تمام بدن چشم بود چگونه می توانست بشنود؟ و اگر تمام بدن گوش بود چگونه می توانست ببوید؟ در حقیقت خدا جای مناسبی را به همه اعضای بدن طبق اراده خود بخشیده است. اگر تنها یک عضو بود بدنی وجود نمی داشت، اما در واقع اعضای بسیار است ولی بدن یکی است. شما به بخشی از بدن نمی تونید بگید تو مهم نیستی و یا به بخش دیگه بدن بگید تو بیشتر مهمی. باید اینجا مراقب باشید. ما باید مراقب خودکمبینی خودمون باشیم. منظورم از این اصطلاح ذهنیه که میگه من خوب نیستم. به من نیازی ندارید. اول قرنتیان باب 21 آیات 12-26. و چشم نمیتواند به دست بگوید محتاج تو نیستم، یا سر نمیتواند به پا بگوید به تو نیاز ندارم. برعکس اعضایی که به ظاهر ضعیفند وجودشان بیش از همه ضروری است، و اعضایی را که پست می شماریم با دقت بیشتری می پوشانیم و آن قسمت از اعضای بدن خود را که زیبا نیستند با توجه خاصی می آراییم، حالان که اعضای زیبای ما به چنین آرایشی احتیاج ندارند. آری، خدا اعضای بدن را طوری به هم مربوط ساخته که به اعضای پستر بدن اهمیت بیشتری داده می شود، تا به این ترتیب در بین اعضای بدن ناهماهنگی به وجود نیاید، بلکه تمام اعضا نسبت به یکدیگر توجه متقابل داشته باشند. اگر عضوی به درد آید، اعضای دیگر در درد آن عضو شریک هستند. همچنین اگر یکی از اعضا مورد تحسین واقع شود، اعضای دیگر نیز خوشحال خواهند بود. من فکر می کنم این یکی از شایع‌ترین چیزها در اکثر کلیساهاست. حدس می زنم افراد بیشماری که این مطلب رو مطالعه می کنند، اگه به کلیسای محلی که فکر می کنند که عضو اون هستند، خواه اینجا در ایالات متحده و یا هر جای دیگه، با خودشون میگن که فکر نمی کنم کلیسا واقعا به من نیاز داشته باشه. واقعیت اینه که شما عضو کلیسا هستید. اگه شما پیرو عیسی مسیح هستید، پس به شما به خاطر کلیسا عطیه‌ای داده شده. ما باید از خود کمبینی اجتناب کنیم و مراقبش باشیم. همینطور باید مراقب خود بزرگ بینی هم باشیم. ما نباید فکر کنیم خب من عطایای زیادی دارم، بنابراین کلیسا خیلی به من نیاز داره. خود کمبینی میگه من خوب نیستم، شما به من نیازی ندارید. و خود بزرگ بینی میگه شما خوب نیستید، من به شما نیاز ندارم. خدا میگه شما به همدیگه نیاز دارید. من فکر میکنم که این یکی از هیجان انگیزترین چیزها در بین انواع خانواده های ایمانی در دنیاست. به هر حال عده‌ای در کلیسای محلی شما هستند. شما عطایای زیادی برای تقدیس کردن بدن دارید. اینجا حقیقت حیرت انگیزی است. اگه 10 نفر در کلیسا باشند، 10 عطیه فیض و یا بیشتر در درون اون کلیسا وجود داره. بسیاری از مردم فقط 1 عطیه روحانی ندارند. پس ما باید مراقب این چیزها باشیم و به خودمون بگیم ما به همدیگه نیاز داریم. اینجا لیستی از 4 عطیه روحانی در عهد جدید می‌بینیم. رومیان باب 12:6-8 میگه بنابراین ما باید عطایای مختلفی را که خدا بر طبق فیض خود به ما داده است به کار ببریم. اگر عطیه ما اعلام کلام خداست، باید آن را به فراخور ایمانی که داریم انجام دهیم. اگر خدمت کردن است، باید خدمت کنیم. اگر تعلیم دادن است، باید تعلیم بدهیم. اگر تشویق دیگران است، باید چنان کنیم. مرد بخشنده باید با سخاوت و مدیر باید پرکار باشد و شخص مهربان با خوشی خدمت خود را انجام دهد. اول قرنتیان باب 12:4-11 میگه عطایای روحانی گوناگون است، اما همه آنها را یک روح می‌بخشد. خدمات ما گوناگون است، اما تمام این خدمات برای یک خداوند است. فعالیت‌های ما نیز مختلف است، اما یک خداست که در همه عمل می‌کند. در هر فرد روح خدا به نوعی خاص برای خیریت تمام مردم تجلی می‌کند. مثلا روح القدس به یکی بیان حکمت عطا می‌کند و به دیگری بیان معرفت، به یکی ایمان می‌بخشد و به دیگری قدرت شفا دادن، به یکی قدرت اعجاز و به دیگری قدرت نبوت، و به سومی عطیه تشخیص ارواح عطا می‌کند، به یکی قدرت تکلم به زبانها و به دیگری قدرت ترجمه زبانها را می‌بخشد. اما کلیه این عطایا کار یک روح واحد است و او آنها را بر طبق اراده خود به هر کس عطا می‌فرماید.